ساعت 20 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. 15 فعال سیاسی و مدنی خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تعیین حکومت آینده ایران شدند. کارشناسان اطلاعات سپاه در جلسه با نمایندگان مجلس خودکشی کاووس سید امامی را توضیح دادند. و عراق اعلام کرد برای بازسازی کشور پس از جنگ با داعش به بیش از 88 میلیارد دلار نیاز دارد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. 15 فعال سیاسی و مدنی با تاکید بر اصلاح ناپذیری حکومت جمهوری اسلامی ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی برای گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند. این فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه خود خواستار برگزاری همه‌پرسی شدند تا به گفته آنها ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده بگیرد و برای رفع بحران‌های موجود تلاشی مؤثر و همگانی به عمل آورد. نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیفزاده، حسن شریعت مداری، حشمت الله تبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، محمد ملکی و محمد نوریزاد از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. این بیانیه یک روز پس از سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران منتشر می شود که در آن همه پرسی و مراجعه به صندوق رأی را به عنوان تنها راه حل اختلاف های جناح های سیاسی درون جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده بود. علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید روز دوشنبه برخی نمایندگان با کارشناسان اطلاعات سپاه در مورد آنچه خودکشی کاووس سید امامی خوانده میشود جلسه برگزار کردند. به گفته آقای مطهری در گفتگو با ایسنا این جلسه به درخواست اطلاعات سپاه برگزار شد، اما توضیحات کارشناسان سپاه کافی تشخیص داده نشده و مجلس به دنبال تکمیل اطلاعات خود در این زمین است. نایب رئیس مجلس در گفتگوی خود به فیلمی که از آقای سید امامی در سلولش گرفته شده اشاره کرده و گفته به نظر می رسد در این زمینه کوتاهی شده و خودشان هم قبول دارند. علی مطهری با اشاره به اتهام وارد شده به آقای سید امامی در خصوص جاسوسی یادآوری کرده مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر از اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در کار یکدیگر دخالت نکنند. خارج از ایران، عراق برای بازسازی و احیای اقتصاد خود پس از جنگ با گروه حکومت اسلامی یا داعش به بیش از 88 میلیارد دلار نیاز دارد. مدیر کل وزارت برنامه‌ریزی عراق با بیان این مطلب در گردهمایی سرمایه‌گذاری در عراق که در کویت برگزار می‌شود، همچنین گفته است خسارت‌ها در تمام استان‌های جنگ زده در حدود 46 میلیارد دلار است. شماری از سازمان‌های مردم نهاد، آژانس‌های کمک رسانی و سازمان‌های امداد کویت روز دوشنبه وعده دادند 330 میلیون دلار در اختیار عراق قرار دهند. در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرده محمد جواد ظریف وزیر خارجه در کنفرانس بین‌المللی بازسازی عراق در کویت شرکت خواهد کرد. علیرضا ایروش سرکنسول ایران در شانگهای گفته است پیکر کشته شدگان کشتی سانچی چهارشنبه صبح وارد تهران خواهد شد. سرکنسول ایران در شانگهای در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است موضوع نفتکش سانچی به هیچ وجه خاتمه پیدا نکرده است. به گفته این مقام استفاده از تمام تکنولوژی هایی که ممکن است به ایران امکان دهد علت انفجار را بررسی کند دنبال خواهد شد. در انفجار کشتی سانچی در دیماه تمام 32 خدمه آن کشته شدند که در این مدت تنها جسد 3 نفر از آنها پیدا شده است. کشتی سانچی با بار میانات گازی که از اصلویه به مقصد کره جنوبی حرکت کرده بود با کشتی کریستال در دریای چین شرقی تصادف کرد که دچار آتش‌سوزی شد و در نهایت به دریا فرو رفت. به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم بهمن ماه خسارت‌های مادی ناشی از غرق شدن کشتی نفتکش سانچی را 110 میلیون دلار برآورد کرده که 50 میلیون دلار آن ارزش کشتی است و 60 میلیون دلار ارزش محموله آن. و دبیرکل سازمان ملل با گرامیداشت یاد عاصم جهانگیر حقوقدان و فعال حقوق بشر پاکستانی از آنچه شجاعت او در تلاش در راه عدالت و برابری همگانی نامیده قدردانی کرده است. عاصم جهانگیر روز یک شنبه به علت سکته قلبی در بیمارستانی در شهر لاهور پاکستان درگذشت. دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای گفته است جهان یک چهره بزرگ حقوق بشر را از دست داده است. اما در ادامه این بخش خبری میتونید همراه بشید با بهروز کارونی و درباره کارگران بشنوید در برنامه هفتگی او کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته در مورد بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. سیصد تن از کارگران کارخانه کیانتایر در اعتراض به آنچه افت شدید تولید و نگرانی نسبت به از دست رفتن اشتغال در این کارخانه نامیدند، برای چندمین بار در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این تجمع شعارهایی در اعتراض به سوی مدیریت این کارخانه و در راستای حفظ تولید و اشتغال آن داده شد. یکی از کارگران معترض گفت کیانتایر پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکل گردش مالی، نقدینگی، تامین مواد اولیه و افت شدید تولید روبرو شده است. به گفته یک کانال تلگرامی تشکل‌های کارگری هم، یگان ویژه نیروی انتظامی در این تجمع به دور کارگران حلقه زده بود. استاندار مرکزی گفت 30 میلیارد ریال از معوقات کارگران کارخانه هپکو از طریق بانک تجارت پرداخت شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی آقازاده افزود تلاش می شود تا پایان بهمن ماه بخش دیگری از مطالبات کارگری هپکو پرداخت شود و در اسفند ماه نیز پرداخت یک ماه دیگر از حقوق معوقه کارگران این واحد در دستور کار است. وعده های استاندار مرکزی در شرایطی داده شد که به نوشته وبسایت عراق امروز، با وجود پیگیری های مسئولان، وعده هایی که تاکنون رسانه‌ای شده اند نتوانسته است سفره های خالی کارگران هپکو را رنگین و مشکلات پیش روی آنان را رفع کند. صدها تن از کارگران هپکو روز دوشنبه گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود در شهر عراق راهپیمایی و در میدان مرکزی این شهر زنجیره انسانی تشکیل داده بودند. آنها در اعتراض به انجام نشدن وعده های مقام های دولتی به کنایه شعار می دادند: کارخانه هپکو مانند اکثر کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی دچار مشکلات اقتصادی شده است. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران شرکت احداث مپنا در فاز 14 پارس جنوبی در روز 22 بهمن سالگرد انقلاب سال 57 در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد خود اعتصاب و تجمع کردند. در ماه‌های اخیر پرداخت نشدن دستمزد کارگران به یکی از بزرگترین مشکلات آنها تبدیل شده است. نماینده مجلس اسساری و میان درود در مجلس ضمن اشاره به اینکه کارخانه چوب و کاغذ مازندران به گفته او در آستانه تعطیلی قرار دارد، از بی‌توجهی وزیر جهاد کشاورزی در این مورد انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، محمد دامادی گفت بیش از 2450 پرسنل کارخانه چوب و کاغذ مازندران درگیر مشکلاتند و بین 2 تا 3 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است. خبرگزاری فارس خبر داده است که شورای عالی کار روز 29 بهمن با حضور شرکای اجتماعی و دولت با دستور کار بررسی گزارش کار مربوط به افزایش حداقل دستمزد سال 97 تشکیل می شود. این خبرگزاری اشاره کرد که کمیته های تعیین دستمزد سال 97 کارگران از 2 ماه پیش با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود. بر اساس این گزارش، بررسی هزینه‌های سبد معیشت و راهکارهای اعمال تبصره دوم ماده 41 قانون کار در دستمزد سال آینده کارگران از دستور کارهای این کمیته‌های مزدی است. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار تعیین شود. با این همه، تشکل‌های کارگری همواره شورای عالی کار را متهم کرده‌اند که در تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها تبصره اول، یعنی نرخ تورم را در نظر گرفته است. در این میان، در روزهای اخیر برخی از مسئولان تشکل‌های کارگری که از سوی دولت به رسمیت شناخته شدند، نسبت به اقدامات احتمالی برای تعیین نشدن دستمزدی متناسب با هزینه زندگی خانوارهای کارگری هشدار دادند. اشاره آنها به موضوع خط فقر ملی است که چندی پیش از سوی احمد میدری، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. به گزارش روزنامه اعتماد، این مقام دولتی گفت برای رسیدن به رقم فقر ملی فرمول مشخصی را مد نظر قرار داده ایم. بدین صورت که فقر شدید یا همون خط فقر ملی را از حاصل ضرب هزینه های خوراکی هر نفر در 4 یا 5 به دست می آوریم که میانگین آن چیزی حدود 700 هزار تومان برای هر خانوار است که بین 3 تا 5 نفر جمعیت دارند. نظر احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد را در مورد موضوع خط فقر ملی که از سوی معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است میپرسم.
خط فقر میتونه بر اساس تعاریف گوناگون و شیوه‌های اندازه‌گیری فرق بکنه. البته خط فقر نه تنها به وسیله دولت بلکه میبایست به وسیله نمایندگان کارگران و البته در چارچوب تشکلهایی که هم افراد متخصص هستن هم کسانی که در معرض آسیب‌های ناشی از پایین بودن حقوق و دستمزد هستن اونها این خط فقر رو بر اساس یه توافق تعریف بکنن و بر اساس اون کالری و اون سطح زندگی که مناسبه و در چارچوب کار شایسته به رسمیت شمرده شده. تنها در این صورتی که ما میتونیم به یه خط فقری برسیم که یک اینکه بر اساس توافق طرفین باشه، دو اینکه علمی باشه و اینکه بتونه زندگی حداقل نیروی کار ایران رو فراهم بکنه.
در همین حال به گفته احمد میدری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه در بودجه سال 97 پیشنهاد کرده است که برای از بین بردن فقر شدید بودجه اختصاص یابد تا از سال آینده هیچ خانواری در ایران زیر 700 هزار تومان درآمد نداشته باشد. در این میان حسین راقفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر در گفتگو با روزنامه اعتماد سخنان احمد میدری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی را مورد تردید قرار داده و گفته که رقم اعلام شده مقام‌های دولتی را به اشتباه می‌اندازد. وی با اعلام این که اگر مبلغ 700 هزار تومان را بپذیریم این رقم به معنی تامین خوراک یک خانواده هم نیست افسود، اگر فردی کمتر از 700 هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد با گرسنگی روبرو می شود. بنابراین این رقم مرز گرسنگی برای یک نفر است و با خط فقر شدید که یک خانواده در آن مورد محاسبه قرار می گیرد تفاوت دارد. به گفته ی آقای راقفر، خانواده ها با رقم 700 هزار تومان نمی توانند زندگی کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی خدایی به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت رقم 700 هزار تومانی که به عنوان خط فقر شدید اعلام شده به توصیف او خط گرسنگی هم نیست. پیش از این کمیته مزد وابسته به شورای عالی کار در اسفند سال گذشته هزینه زندگی ماهانه یک خانوار 3.5 نفره در ایران را 2,400,000 تومان اعلام کرده بود. این در شرایطی بود که شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را 930 هزار تومان تعیین کرد. از آقای علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد میپرسم که به نظر او حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر چه مبنایی محاسبه و تعیین شود؟
ما میبایست بر اساس معیارهای کار شایسته تعریف بکنیم خط فقر رو، حداقل دستمزدها رو، که به گونه ای که دستمزدها در واقع زیر خط فقر نباشه بلکه در چارچوب اون معیارهای ملی باشه. به این معنا میانگین کل جامعه رو باید در نظر گرفت که اگر بخوایم بر این اساس داوری بکنیم خب طبیعتا میبایست حداقل دستمزدها بسیار بالاتر از چیزی باشه که الان تعیین میشه. دست کم میبایست طوری باشه که اون میزان از بین رفتن قدرت خرید نیروی کار ایران در سالهای گذشته ترمیم بشه.
سخنان یکی از شنوندگان را خطاب به رئیس جمهوری ایران در مورد مشکلات اقتصادی میشنویم.
آقای روحانی، تو را به خدایی که 39 سال از قرآنش را بر سر نیزه کردی به فریاد ما ملت ایران هم برسی. تو خودت بگو دو دلار چیکار میکنیم؟ تو با دو دلار چیکار بکنیم؟ بنده خدا. و سلام.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda